نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو انقلاب، عزیزانی که با ما همراه هستن با برنامه چاپ 57. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. من حسین بهزادی فر هستم. در برنامه چاپ 57 ما داریم با حضور جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، مدرس محترم دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی، نگاهی میندازیم به مطبوعات بهمن ماه 57 و مروری داریم بر اتفاقات تاریخی اون دوره در یک فضای بسیار صمیمی و به دور از تکلف. آقای دکتر دبیری مهر سلام، خیلی ممنونم که امروز هم ما رو همراهی میکنید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، در جلسه پیشین مطبوعات یکم بهمن ماه رو بررسی کردیم. یکی دو تا تیتر باقی موند که من دوست دارم خیلی کوتاه حالا در ابتدای همین برنامه راجبش حرف بزنیم و بعد بریم سراغ مطبوعات دوم بهمن ماه.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
روزنامه اطلاعات یه تیتری کار کرده که مالکیت کامل یا عمده 105 مؤسسه عظیم ایرانی است که به هر حال صورت دارایی خاندان پهلوی رو بهش اشاره میکنه. این تیتری است که خیلی به نظرم مهمه و یه تیتر رو هم همه روزنامه تقریبا بهش اشاره کردن، اونم آزادی یه بخشی از زندانیه سیاسیه که حالا روزانه کیهان به 162 زندانیه سیاسی اشاره کرد. این دو تیتر رو محبت کنید توضیح بدید.
بله. واقعیت این هستش که چون روزنامه ها تو بهمن 57 اولا یه روزای وقفه داشتن در انتشار و یه دلیلش همین هستش که ما هم شاید الان به همه اونها مثلا نتونستیم دسترسی پیدا کنیم در بخش پژوهشی برنامه.
بله.
به همین خاطر برخی موضوعات اینجوری نیست که حالا مسئله روز اول بهمن فقط بوده. شاید تا 22 بهمن مسئله بوده. بله. حتی بعد از اون. به همین خاطر اگر یه وقتی روی یک روزی متمرکز میشیم و در موردش بیشتر صحبت میکنیم، این به این معنا نیست که ما روزهای دیگر رو نادیده گرفتیم.
اصولا ما بنا نداریم تو این برنامه هم روزنگار دقیقا داشته باشیم. ما میخوایم جریان رو بشناسیم.
دقیقاً میخوایم همون، یعنی در واقع تیتر روزنامه ها بهانه ایه که درباره انقلاب اسلامی و واقعیت های انقلاب اسلامی صحبت کنیم.
بله دقیقاً.
این که گفته که مالکیت کامل یا عمده 105 مؤسسه عظیم ایرانی صورت دارایی خاندان پهلوی خیلی نکته مهمی هست. ببینید، در دوره پهلوی نه بر اساس ادعا، بر اساس واقعیت‌ها و اسناد موجود چه در داخل ایران در مؤسسات و بنیادهای تاریخی و چه در خارج از ایران میتوان ردپای ثروت اندوزی های بی حد و حصر از جانب خانواده محمد رضا شاه پهلوی و وابستگان و خلاصه متعلقین سیاسی و خلاصه اقتصادی اونها پیدا کرد. اینها رو چرا این مهمه؟ یک کتابی انتشارات سروش منتشر کرده، دو جلد هست و هیچ نظری هم توش نیست. یه سری سنده، شامل بیانیه ها، اطلاعیه ها که کارکنان نهادها، دستگاه ها منتشر کردن. یک اطلاعیه یا کارکنان بانک مرکزی در قبل از پیروزی انقلاب منتشر کردن، مثلا به صورت محرمان شبنامه بوده که گفتن چه کسانی چه مقدار پول در این دو سه ماه از ایران خارج کردن. اینو من توصیه میکنم علاقمندان برن ببینن، کسانی که بیطرف از ما صحبتمون با کسانیه که دنبال حقیقتن، دنبال
چند بارم اینجا گفتیم که
آره،
این برنامه
دنبال واقعیت،
واقعا دنبال
کسانی
واقعیت
که حالا بل. به صورت خیلی دربست یه سری روایت ها رو پذیرفتن روی اون وایسادن، زیاد مخاطب ما نیستن. دنبال کسانی هستیم که خواهم واقعیت های انقلاب اسلامی رو بدونن. شما برید اونجا نگاه کنید آقای بهزادی فر عزیز، افراد به میزانی که وابسته هستن به دربار و به سیستم پهلوی ببینید چه پولهایی رو اون زمان از ایران خارج کردن. اصلا عددها خیره کننده است. البته نتیجهش هم مشخصه. الان در 43 سال از انقلاب گذشته هنوز که هنوزه با سود اون پولهایی که از ایران خارج کردن دارن در بهترین وضعیتها فعالیت میکنن، زندگی میکنن و حتی اقدامات خرابکارانه علیه انقلاب اسلامی انجام میدن. در رأسشون فرح و پسر محمد رضا شاه هست که پشت خیلی از این تلویزیون ها و رادیو ها و رسانه ها هستن و هزینه های هنگفته مثلا سالانه 60 میلیون دلار یکی از این تلویزیون ها که نوستالژی دوره پهلوی رو داره هر روز تزریق میکنه تو جامعه ما دارن هزینه میکنن. خب این پولا پولای مردم بوده دیگه. اینی که شما میبینید در روزنامه اطلاعات یکم بهمن اشاره میکنه مالکیت 105 مؤسسه، یه نمونه ای از این ماجرا، از این واقعیت هست. در چه زمانی این ثروت اندوزی ها صورت میگرفت؟ اصلا حرف سیاسی نمیزنیم، حرف اجتماعی میزنیم. شما همون سینمای فارسی قبل از انقلاب کسانی که آشنا هستن یه بار با این نگاه ببینن. وضعیت جامعه ایران پیش از انقلاب، بطن مردم و توده های مردم، اصلا روایت غالب سینمای فارسی قبل انقلاب چیه؟ روایت فقر و غناست، روایت پسر فقیر دختر پولدار، جنوب شهر شمال شهر. شما حتی همین روزنامه های، همون روزنامه هایی که من گفتم روزنامه های زرد بودن، جریان غالب بودن، همونا رو برید نگاه بکنید، سعی کنید بین خطوطش رو بفهمید و درک کنید، میبینید تو چه فلاکتی، در چه وضعیتی که امکانات اولیه برای مردم فراهم نیست، حتی تو همین تهران، حالا بماند شهرستان ها و اینا. بعد شما میبینید یه عده ای از وابستگان به دربار و مرتبطین با محمد رضا شاه پهلوی چنین ثروت اندوزی های کردن که اتفاقا یکی از ریشه های اصلی انقلاب اسلامی همین شکاف طبقاتی، همین ثروت اندوزی ها و همین در واقع شکستن عزت نفس مردم بود. اما یه نکته بگم و تمام این بخش. الان یه کسی فکر نکنه که ما دارم میگم بعد از انقلاب گل و بلبل شده. الان قصد مقایسه نداریم، اما یه واقعیتی هستش که رسیدن به اون آرمان و عدالت واقعی خیلی فاصله داره، اما بسیاری از فاصله ها پر شده.
اصلا کسی همین ادعا رو آقای دکتر نداره. ما حالا نمونه بارزش رو در بیانیه گام دوم از آقا داریم میبینیم دیگه. ایشون اشاره میکنن میگن علیرغم تمام پیشرفتی که اتفاق افتاده، اما ما در مبحث عدالت نتونستیم اون اتفاقی که باید رقم بزنیم.
درود بر شما. دقیقاً اشاره به جایی کردید. رهبر انقلاب که خودشون اون زمان جزو مبارزین علیه پهلوی بودن تو همین بیانیه به صراحت اشاره میکنن که میگن درسته که ما دستاوردهای غیر قابل کتمانی داریم در حوزه از بین بردن نابرابری ها.
بله.
که واقعاً من اینو به همه گفتم، به خیلی از افراد میگم، میگم میخواین یه مقدار تو ایران سفر کنید، یه مقدار به شهرستان ها برید، به روستاها برید، ببینید الان زیر ساخت هایی که تو سالهای پس از انقلاب انجام شده که اصلا اینا در حد رویا بود در سالهای پیش از انقلاب. اما این به این معنا نیستش که ما به اون نقاط مطلوبه که تو انقلاب مد نظر بوده رسیدیم.
بله بله.
ولی مهم این هستش که مسیر فراموش نشد.
یه اشاره هم آقای دکتر به اون آزادی زندانیان سیاسی بکنید و بریم سراغ روزنامه‌های دوم.
بله، آزادی روزنامه‌های سیاسی، روزنامه نگاران سیاسی و زندانیان سیاسی که بخششون هم روزنامه نگار بودن اتفاقا. بله. یه تعداد زیادیشون روزنامه نگار بودن، برمیگرده به اون فضای بازی که من گفتم ایجاد شد در نیمه دوم سال 57، چون یکی از مواردی که خیلی اعتراض ایجاد کرده بود نوع برخورد حکومت پهلوی با مخالفین سیاسی خودش بود، اما از روشنفکر، روزنامه‌نگار، مبارز یا هر چیز دیگه‌ای. اونا تصور می‌کردن که اگر درهای زندان‌ها رو باز کنن و یه تعدادی از زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، اون مطالبه‌گری در درون جامعه کاهش پیدا می‌کنه، غافل از این که حوزه‌های نارضایتی فقط این نبود. حوزه‌های نارضایتی از پهلوی حوزه‌های بسیار متنوعی بود، از اقتصاد گرفته، سیاست خارجی گرفته، اجتماعی گرفته، فرهنگی گرفته، و هر جایی رو که باز می‌کردن در واقع حوزه‌های دیگر رو تقویت می‌کرد. یعنی آزادی اینها باعث می‌شد که اینا اتفاقا بیان بیشتر افشاگری کنن، بیشتر فعالیت بکنن و از این دست موضوعات. حالا انشالله ما اگه در برنامه‌های بعد مثلا صحبت از مرحوم آیت الله طالاقانی شد، من یه خاطره جالبی هم در مورد ایشون دارم که وقتی آزاد شد چه اتفاقی افتاد.
از همین جا، از همین فرمایش شما، من وام میگیرم وارد روزنامه‌های دوم بهمن ماه میشم. من یه سری تیترها رو میخونم. از این باب عرض کردم که از فرمایش شما وام میگیرم که میخوام اشاره کنم به تیتر روزنامه کیهان در روز دوم بهمن ماه که اشاره کردن از قول آیت الله طالقانی که انقلاب اسلامی ایران جهان را تغییر خواهد داد. من خواهش میکنم که راجع به آیت الله طالقانی در حد 2 دقیقه آقای دکتر صحبت بکنیم و بعد مابقی در واقع تیترهای دوم بهمن ماه رو بذاریم برای جلسه بعد.
بله حتما. بعد از امام خمینی قطعا و یقینا محبوب ترین رهبر نهضت اسلامی مردم ایران آیت الله طالقانی بودند. جایگاه و موقعیت منحصر به فردی داشتند
که عبارت ابوذر زمان در مورد ایشون
و شخصیت مرزی الطرفین بودن. من میتونم اینطور بگم که از معدود شخصیت هایی بودند که تمام گروه های انقلابی با ایشون تعامل و ارتباط داشتن. خب ایشون مفسر قرآن بودن، کتاب پرتوی از قرآن ایشون، تفسیر قرآن ایشون هنوز هم محل رجوع هست. از پیشگامان مبارزه بودن و شاید 10 نفر اولی بودن که بیشترین مدت رو در زندان دوره پهلوی بودن و نقش بسیار مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتن. اما خب متاسفانه خیلی زود، یعنی ایشون 1 سالگی انقلاب رو هم ندیدن و به رحمت خدا رفتن. فکر کنم فرصت نداریم، انشاءالله در برنامه‌های بعدی من سعی میکنم به شکل‌های مختلف به شخصیت آیت الله طالقانی و نقششون در پیروزی انقلاب اشاره بکنم. فقط خوبه که کسانی که میخوان آیت الله طالقانی رو حداقل از منظر امام خمینی بشناسن، حتما برن و مراجعه کنن، هم بیانیه امام در رحلت آیت الله طالقانی و هم سخنرانی امام درباره آیت الله طالقانی، چون ایشون هم یه سخنرانی مفصل کردن هم یه بیانیه دادن، ببینن چه تعابیری امام به کار بردن.
اگر به جای خود ننشینند، من پیر مرد، من ضعیف، من مریض، مسلسل به دست میگیرم پشت تایی. ببینیم ملت چرا به آقای طالقانی این احترام را گذاشت. چه بود در اون و انگیزه ملت چه بود؟ آقای طالقانی ابعاد مختلفه ای را داشت. اولاد پیغمبر بود، عالم بود، خدمتگزار بود، متفکر بود، مفسر قرآن بود.
و آیت الله طالقانی یک ویژگی منحصر به فرد داشتن، به هیچ وجه در برابر امام سر بلند نکردن که بگن منم از رهبران مثلا مهم انقلاب هستم. تبعیت کردن از خط مشی رهبر انقلاب.
بسیار خوب. البته خب حواشی هم بعد از رحلت ایشون اتفاق افتاد که حتما باید در برنامه‌های بعدی راجعش حرف بزنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر دبیری مهر عزیز از اینکه این برنامه را ما رو همراهی فرمودید. از شما عزیزان شنونده‌ام که با مهربانی به ما و به برنامه ما گوش دادید سپاسگزارم. انشالله تا روز آینده و چاپ 57 دیگری از رادیو انقلاب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار نگهدارتون.